با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گزارش ها می رسانند که بین نیروهای مرزی حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست شب گذشته درگیری رخ داد. منابع محلی گفتند که درگیری اوالی ساعت 8 شب بر سر ایجاد یک پست امنیتی توسط نیروهای طالبان در منطقه مرزی آغاز شد و تا تایی خبر درگیری ادامه داشت. و گفته منابع دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. درباره تلفات احتمالی این رویداد هنوز گزارش نشده. مقام‌های طالبان و پاکستانی درباره درگیری تا حال چیزی نگفتند. منابع محلی گفتند که بسیاری خانواده‌ها از مناطق نزدیک محل درگیری و ساحات مسئول از جمله به مرکز ولسوالی رفتند. وزارت داخلی پاکستان میگوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان برای اجرای عملات وارد پاکستان میشوند. محسن نقوی این سخن را روز گذشته در کمیته امور داخلی مجلس سنای پاکستان گفت. درست پیش از اظهارات او، وزارت داخلی پاکستان در گزارش به پارلمان مرکزی این کشور گفت که وضعیت امنیتی پاکستان را به خرابی نهاده است. مقام‌های پاکستانی و تکرار ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حضور دارند و حکومت طالبان از فعالیت‌های آنان علیه پاکستان جلوگیری نمی‌کند. اما مقام‌های حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور ندارند. وزارت داخلی پاکستان گفته که تا یک سال گذشته 1514 حمله تروریستی در این کشور صورت گرفته و در این عملات 572 عضو نیروی امنیتی کشته و 1296 تن دیگر زخمی شدند. سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر افغانستان امروز آغاز می شود و شاگردان پسر در ولایت های قندار، هلمند، نیمروز، فرا، لغمان، ننگرهار و کنر دوباره به مکتب می روند. اما دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هنوز از رفتن به مکتب محرومند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی مکتب‌های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند و در سال 1401 پنتون‌ها را نیز برای دختران مسدود کردند. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو گفته که امسال 1,400,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف گفته که بیشتر از تعدادی که برآورده شده بود، کودکان در منطقه مرزی غزه در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان واکسین شدند. این اداره سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که 189,000 کودک تحت پوشش کمپاین تطبیق واکسین پولیو قرار گرفتند. یونسف گفته که بیش از 500 تیم صحی در سراسر منطقه مرزی غزه توظیف شده بودند تا کودکان زیر 10 سال را واکسین کنند. این اداره امیدوار است که این کمپاین در ساعات شمالی و جنوبی غزه در ساعات که اکنون جنگ ادامه دارد نیز به اجرا گذاشته شود. کمپاین تطبیق واکسین پولیو در غزه در اوایل این هفته پس از آن آغاز شد که برای اولین بار در 25 سال گذشته یک مورد مثبت پولیو در آنجا ثبت شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونسیور و گارد ساحلی ایتالیا روز گذشته گفتند که گمان می رود دست کم 20 مهاجر پس از غرق شدن یک کشتی در بحیره مدیترانه ناپدید شدند. تیم های نجات در ایتالیا گفتند که 7 مهاجر که سوری بودند نجات داده شدند. یونسیور وضعیت این افراد را وخیم خوانده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشتی ماجران 10 کیلومتر دورتر از سواحل لامپدوسا غرق شده است. تلاش برای رفتن به اروپا از مسیر مدیترانه خالی از خطر نیست. و قرار است تیم‌های ملی فوتسال افغانستان در چهارمین دیدارش در رقابت‌های پنج جانبه بین قاره‌ای فردا و مساف تیم کشور میزبان تایلند برود. افغانستان در صورت پیروزی در این بازی چانس قهرمانی در این تورنمنت را دارد. ملی پوشان فوتسال افغانستان روز گذشته تیم نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست دادند، اما روز سه‌شنبه مغلوب کویت شدند و پیش از آن گواتیمالا را شکست داده بودند. رقابت های بین قاره فوتسال با اشتراک تیم های افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند و گواتیمالا به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 را اندازی شده. قرار است رقابت های جام جهانی فوتسال در 14 سپتامبر در ازبکستان آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان بار دیگر از مداخله طالبان در زمینه فعالیت‌ها و پروژه‌های بشری در کشور خبر داده است. این اداره در گزارش گفته که بر اثر این مداخله کار اجرای ده‌ها پروژه در ماه جولای متوقف شدند. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. این در حال است که نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان وجود دارد. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 73% مواردی که در ماه جولای گزارش شده شامل مداخله مقامات حکومت سرپرست طالبان در فعالیت‌های بشردوستانه بوده است. اوچا در گزارشی که در ریلیف وب روز چهارشنبه منتشر شد گفته است که این مداخله باعث تعلیق موقت 37 پروژه شد. در گزارش آمده که تلاش برای نفوذ در انتخاب مستفید شوندگان و پروسه های تدارکاتی، تقاضا برای اطلاعات حساس از جمله معلومات درباره مستفید شوندگان و کارمندان عمدتاً شامل این موارد بوده است. حکومت طالبان درباره این گزارش هنوز چیز نگفته. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ماه ثور از مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان خبر داده بود. اوچا گفته بود که 156 مورد مداخله در امور توزیع کمک‌های بشردوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده که در 60% آن مقامات حکومت سرپرست طالبان دخیل بودند. پیش از آن بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش خود گفته بود که افراد طالبان در امور مؤسسات غیر دولتی مداخله می کنند. در همین حال شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت دارند که در روند توزیع کمک ها شفافیت وجود ندارد. عبدالحق یک باشنده ولسوالی درایم ولایت بدخشان برادی یاسودی گفت که کمک ها به مستحقین نمی رسد.
در تقام این طلب پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمایندگان میخره، به مردم نمی رسد.
رحمت الله باشنده منطقه دشت برچی کابل شکایت مشابه دارد.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیرش نمرسه، کلان به پیسه داراست، ما خیلی دادش کمک مستفید نشدیم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که حکومت سرپرست طالبان در سال جاری میلادی در مجموع 72 دستور عمل را صادر کرده که به گفته این اداره بر پاسخدهی بشری در افغانستان به طور قابل توجه تأثیر گذاشته است. این اداره گفته که در ماه جولای 10 کارمند امور بشری در افغانستان بازداشت شدند. اوچا افزوده که بر اساس گزارش یکی از این کارمندان توسط مقامهای حکومت سرپرست طالبان به دلیل عرضه خدمات به زنان دستگیر شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان گفته که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات عرضه خدمات ضروری برای زنان نیازمند را مختل کرده. طالبان در کنار وضع محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان، زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در این کشور نیز منع کردند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که امسال حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها و بارش برف در افغانستان نیز چالش‌های شدید در زمینه دسترسی به مناطق در این کشور ایجاد کرده. بر اساس ارقام اوچا از جنوری تا جولای بیش از 165,000 نفر از حوادث طبیعی در افغانستان متاثر شدند، 507 نفر جان باختند و 799 تن دیگر زخمی شدند. ارقام این اداره نشان می‌دهد که در این مدت به بیش از 13,000 خانه آسیب رسیده و بیش از 6100 خانه دیگر تخریب شدند.
روند کمک رسانی در مناطقی که شما زندگی میکنین چیگونه است؟ میتونین در این مورد پیام های صوتی تان را با 00420-723-0008-111 بفرستین. این شماره واتساب ماست. پیام های شما که ثبت شد من را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شو سفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان مستقر در دوحه قطر و سازمان همکاری اسلامی عمله روز دوشنبه در شهر کابل را محکوم کردند. این سازمان گفته است که عاملان رویداد باید به عدالت کشانده شوند. مسئولیت این عمله را که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت، گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. باز هم ستار فروخ جزئیات دارد.
در ادامه واکنش ها به حمله روز دوشنبه 12 سنباله در کابل، کرندیکر شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان این حمله را محکوم کرد. خانم دیکر در شبکه اکس تویتر سابق روز چهارشنبه نوشت این حمله تروریستی را به عنوان یک اقدام بزدلانه و نفرت انگیز محکوم میکند. او با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و گفته است که برای زخمیان شفای عاجل تمنا می کند. از سوی دیگر سازمان همکاری اسلامی ضمن نکوهش این حمله گفته است که عاملان رویداد باید به عدالت کشانده شوند. این سازمان نیز در بیانیه در شبکه اکس به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و برای زخمیان شفای عاجل خواسته است. در بیانیه بر نیاز مبارزه با گروه های تروریستی که به گفته سازمان همکاری اسلامی امنیت و صلح را در افغانستان مختل می کنند تاکید شده است. حمله انتحاری عصر روز دوشنبه در کابل هنگام رخصتی مامورین در مقابل ساختمان لویسارنوالی که اکنون به نام ریاست نصارت و تعقیب احکام و فرامین یاد می شود صورت گرفت. فرماندهی امنیه طالبان در کابل گفته است که در این حمله دست کم 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند، اما برخی رسانه ها شمار کشته شدگان را 16 تن گزارش دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در پست در شبکه اکس ناوقت دیروز گفت این حمله را که سبب تلفات و جراحات غیر نظامیان شد محکوم میکند. یوناما افزوده است که خشونت در افغانستان فقط درد چند دهه جنگ را در این کشور طولانی می کند. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان این حمله را محکوم کرد و در شبکه اکس نوشت که عاملان حمله از طریق تحقیق کامل و محاکمه شفاف به عدالت کشانده شوند. انجمن سارنوالان افغانستان این حمله را هدفمند توصیف کرده و خواستار جلوگیری از تکرار چنین حملات شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید جانجوری تان این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این برنامه اینها را داریم. در آغاز برنامه در گزارش خواهید شنید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آلی موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را حمله بر میراث غنی موسیقی و آزادی هنری و فرهنگی مردم افغانستان می شمارد. داستانی با عنوان تلسم از نوشته های سلینا آزاده، شاعر و داستان نویس جوان افغانستان، چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. یاد خیری از زندیات فی عبادی، یکی از هنرمندان تئاتر افغانستان. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون یک زوج شاعر. اینک توجه کنید به بخش نخست این برنامه. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آلی موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی و هنری و فرهنگی مردم می شمارد. این انستیتوت در هفته گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفته که موسیقی از قرنها به این طرف بخش جدای ناپذیر جامعه افغانی بوده و برای ساخت جامعه، صلح و در بخش ایجاد تفاهم بین مردم کمک می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آلی موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده، آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی هنری فرهنگی مردم می شمارد. این انستیتوت به تازگی با نشر اعلامیه گفته که موسیقی از قرنها به این طرف بخش جدای ناپذیر جامعه افغانی بوده و برای ساخت جامعه، صلح و در بخش ایجاد تفاهم بین مردم کمک می کند. احمد ناصر سرمست، مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، روز چهارشنبه هفتم سنبله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اقدامات اخیر طالبان نه تنها حمله به سازهای موسیقی، بلکه حمله بر روی آزادی، خلاقیت و میراث فرهنگی پررنگ مردم افغانستان است. طالبا تلاش کرده و تلاش می نماید تا صدای یک ملت را خاموش سازند، اما آگاه نیستند و نمی خواهند درک کنند که ناممکن است از دل و ذهن مردم افغانستان موسیقی کشور و محبت مردم افغانستان را نسبت به موسیقی نابود و پاک کنند.
این انستیتوت در اعلامیه خود از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری و فرهنگی خواسته که اقدامات به گفته انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تخریب کلتوری را محکوم کنند و از حفظ موسیقی افغانستان حمایت کنند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بعد از آمدن طالبان به کابل در 15 آگوست 2021 به گونه کامل بسته شد و این انستیتوت با اعضایش به پرتغال منتقل شد و بعد از 6 ماه دوباره در لیسبون پایتخت این کشور فعالیتش را آغاز کرد.
این به اندازه سر روح روان ما تاثیر میکنه که حتی اگر وقت اتو فکر میکنیم که اعصاب از کار رفتیده.
این یک هنرمند افغان است که داخل افغانستان به سر میبرد و نظر به حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. میگوید از بین بردن آلات موسیقی از سوی طالبان او را بسیار اندوهگین کرده است.
ولی هنرمند هنر موسیقی از پیشش گرفته شد و دیت یک حالت نامعلوم قرار داره که هر لحظه زندگیش یک سوال است، بر هر ثانیه برش یک سوال است که چی خواهد شد. به خاطر که هنرمند سالها زحمت میکشه تا به یک جای برسه و به مردم خود خدمت کنه، ولی مسلک ما از پیش ما گرفته شد.
یک نوازنده افغان هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من فقط برای یک هنرمند و برای یک کسی که در بخش هنر فعالیت داشته و یاد گرفته و درس خوانده غیر قابل تحمل است.
این در حالی است که به تاریخ 30 اسد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشستی تحت نام حسابدهی به مردم گفت در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب یا آتش زده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می شمارد و در افغانستان نواختن و شنیدن آن را ممنوع کرده است. همچنان در 3 سال گذشته هر از گاهی گزارش هایی از بازداشت هنرمندان موسیقی و به آتش زدن آلات موسیقی در ولایات مختلف نشر و پخش شده است.
در گزارشی دید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21000 آلی موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی هنری و فرهنگی مردم می شمارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
این هفته باز فرصت نشر داستان برای اطفال نازنین فرا رسیده و ما هم یک داستان آموزنده با عنوان تلسم از نوشته های بانو سلینا آزاده، شاعر و داستان نویس جوان، از سلسله داستان‌های کودک برای اطفال برگزیدیم. با سپاس از ویراستار داستان دکتر یارقین دیباج، این داستان را برای مجله آزادی لطف نمودند. داستان را همکارم رویا معدومی می‌خواند.
فرشته مهربان و قدرتمندی بود که کارش ارسال پیام و دستور پاکیزگی به انسانها بود. این فرشته که فرشته پاکیزگی نام داشت، برای بیدار و هوشیار کردن ذهن و فکر، حواس و وجدان آدمها، همکارانش را به شکل پروانه های رنگارنگ به شهرها و قریه ها می فرستاد. و آنها با بال بال زدن در اطراف گوش و سر مردم نیروی جادویی را به وجود آدمها ارسال می کردند و آدمها بیشتر متوجه پاکیزه نگه داشتن خود و محیط می شدند. به طور مثال اگر می خواستند پوست چاکلت را روی خیابان بیندازند نمی انداختند و در جیب خود می ماندند تا بعداً در سطل زباله بیاندازند و یا اگر زباله پیش پای خود می دیدند آن را برداشته و به جای مناسب می انداختند. فرشته پاکیزگی این بار یک گروه پروانه های زرنگ و قشنگ را به یک شهر خیلی کوچک فرستاد و از آنها خواست تا ذهن و وجدان آدم های شهر کوچک را برای پاکیزه نگه داشتن محیط بیدار کنند. پروانه های رنگارنگ به شهر کوچک پرپرزنان وارد شدند و شهر دیدند کوچک، زیبا و تمیز با جوی های باریک کنار خیابان و یک پارک سرسبز و منظم و تعداد کوچه و پس کوچه های سنگ فرش. به یک دیگر گفتند: چی ماموریت آسانه؟ اینجا شهرک خیلی پاکی است و ضرور نیست ذهن و وجدان کسی را بیدار کنیم. پروانه سرخابی گفت: نه، اینجا تازه اول صبح است و ببینید که 6 صفاکار در حال نظافت هستند. ما باید تا شب منتظر رفتار همه مردم باشیم. آنها تا شب رفتار همه مردم را زیر نظر گرفتند و به هر سو پرواز کردند و متوجه شدند که تنها همین 6 صفاکار زحمتکش و چند باغبان برای سرسبزی هستند و از صبح تا شب در حال نظافت و جمع زباله و جارو کردن و پاککاری شهرند. اما مردم شهر با بی‌حوصلگی و بی‌انصافی آشغال‌های خود را به جوی‌های کنار خیابان، صحن پارک، روی چمن، استگاه میلی‌بس، اطراف کافه‌ها و غیره جاها می‌انداختند و هرچه پروانه‌ها در اطرافشان پیام پاکیزگی را ارسال می‌کردند نمی شنیدند و با خود می گفتند: برای صفاکارهای شهرداری جمع می کنند. وظیفه ما نیست. در روزهای بعد هم پروانه ها چیزهای دیگری را می دیدند و هرچی صدای بیداری به گوش وجدان مردم می فرستادند هیچ کس توجه نمی کرد. انگار همه مردم شهر کر و کور بودند و تعداد کمی به پاکیزگی و پیام پروانه ها توجه داشتند. خیلی از درایورها و مسافران آشغالهای خود را بیرون از موترها هر جای پرتاب می کردند. بعضی دکاندارها زباله ها را مستقیم در جوی آب کنار خیابان می انداختند. خیلی از بچه های آن شهر بوتل و کاغذ و پوست و خوراکی هایشان را بروی چمن پارک و کوچه و خیابان رها می کردند و بدتر از همه بعضی از مردها و کودکان در کنار خیابان تشناب می کردند. پروانه ها بسیار تلاش کردند. آنها دلشان به حال گروه صفاکار شهر می سوخت و هر شام دست و پای آنها را می بوسیدند و صفاکاران با احساس خستگی زیاد به خانه هایشان می رفتند. خلاصه این حالت هر روز در شهر جریان داشت و پروانه ها خبر را به فرشته پاکیزگی بردند. فرشته از کار مردمان شهر خیلی ناراحت شد و به شهر آمد و تمام صفاکاران و موتر شهرداری، باغبان و موتر تخلیه چاه فاضلاب و هر آنچی مربوط به نظافتکاران شهر بود را طلسم کرد و همه در جای خود خشک شدند. از فردای آن روز زباله ها و آشغال ها مانند سابق در هر جای شهر ریخته می شد. روزها گذشت و شهر پر از آشغال شد. جویها گندید و بوی گرفت. پشک ها و سگ ها به زباله ها هجوم آوردند و کیسه های زباله را پاره پاره کردند. مگس ها در شهر مثل ابر سیاه روی آسمان را پوشاند. حشرات و سوسک های مضر به هر سو لشکر کشیدند. موش های کلان کلان جرأت یافتند و در کوچه و خانه ها در گشت و گذار شدند و شهر کوچک قصه ما تبدیل به یک جای زشت و بدبو شد. بعد از آن تمام مردم شهر به یک بیماری مبتلا شدند که دلبدیشان خوب نمی شد و مدام حالشان بد و بدتر می شد. از دست پروانه ها هم دیگر کار ساختن نبود و صدای گریه گلها، درختان و جویها و خیابانها اذیتشان می کرد. اما نمی دانستند برای مردم مریض شهر چی کنند. تعدادی از مردم شهر پیش رئیس شهر رفتند و کمک خواستند و رئیس شهر گفت: شهر ما به قهر و طلسم فرشته پاکیزگی دچار شده و تنها راه حل را بیبی خوشبو می داند. بیبی خوشبو در پایین شهر زندگی می کرد و پاکیزه ترین آدم شهر بود و زبان پروانه ها را می دانست. مردم شهر پیش او رفتند و تمام ماجرای شهر را به او توضیح دادند. بیبی خوشبو گفت: من با پروانه ها گپ خواهم زد و آنها را به پیش فرشته پاکیزگی می فرستم. او عطر را در هوا از عطردان شیشه ایش پاشید و پروانه ها آمدند. چند نغمه قشنگ زمزمه کرد و پروانه ها پیام او را به فرشته پاکیزگی بردند. آنها به اتاق بیبی خوشبو برگشتند و اطراف او پرپر زدند و رفتند. بیبی خوشبو رو به همه مردم کرد و گفت: فرشته پاکیزگی به شما تنها یک هفته فرصت داده تا شهر را مثل آینه برق بیندازید، وگرنه این طلسم خشک شدن صفاکاران و بند شدن موترهای نظافت شهری را هیچ وقت بر نمی دارد. مردم عجله کردند و گروه گروه به پاک کردن شهر کوچک خود شروع کردند. گودال بزرگ کندن و زباله ها را آنجا دفن کردند. ادهی به جرو کشیدن و ادهی به جوی پاکی و ادهی به پاک کردن پارک مشغول شدند و زباله های خشک را سوزاندند و در تلاش سخت در یک هفته شهر را بسیار زیبا و پاک ساختند. فرشته پاکیزگی با لشکر از پروانه ها در مهلت تعیین شده آمد و با دیدن آن همه پاکیزگی بسیار شاد شد و با اشاره دستش طلسم صفاکاران و موترهای متوقف شده را شکست. مردم خیلی خوشحال شدند و تصمیم گرفتند تا هر کدامشان مانند یک صفاکار باشند.